الكريم.
اللهم صل على
عرض تسلیت انشاءالله که هممون مشمول شفاعت امام سجاد علیه السلام باشیم. دوستان، بعض علما میگفتن صحیفه رو مطالعه کنید گاهی، حالا غیر از خوندن دعاوار مطالعهش برای معارفش خیلی قابل استفاده است. بله، سلام علیکم. این روایتی هم که اینجاست فکر کنم یه بار دیگه خوندم، اینم از امام سجاد علیه السلام: لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسبک المحج و غوص اللجج. اگر مردم میدونستن طلب علم چه برکاتی داره، ولو با ریختن خونها و غواصی کردن در امواج میرفتن برای تحصیل علم. خیلی خدا به ما لطف کرده، ما شغلمون تحصیل علم. خیلی، یعنی وقتی که برای شغل باید کسی بذاره، ما میذاریم برای علم. خدا رو شکر. خب دوستان، در مورد این عبارت تذکره من یه نگاهی کردم، هم خود تذکره رو، اون عبارت شافعی رو نتونستم پیدا کنم. الوجیز کجاست؟ آره، اونجا تو تذکره نوشته بود این شافعی رو از الوجیز و اینا نقل کرده، حالا اون رو نتونستم پیدا کنم. ولی این درجه شافعیت قولان تو اصل مسئله است، ظاهرا تو تذکره هم همین بزن، نه تو این فرض موت وکیل فی المجلس. یعنی در مورد اصل این که آیا وکیل خیار بهش تعلق میگیرد یا نه، به صورت کلی این دو تا قول شافعی دارن، شافعیه دارن. یکیش اینه که یتعلق بالموکل، یعنی به موکل تعلق، نه به وکیل. دومیش اینه که نه، یتعلق بالوکیل. این از این مسئله ربطی به این موته نداره، این مال اصل. آره، اون تو دیگه شبهه‌ای شد بعد از دوستان، بعد از بحث صحبت کردیم، این مال اصلشه. یه نکته دیگر هم توی عبارت هست، این لأن ملکه اقوا من ملک الوارث. ما دیروز اینجوری توضیح دادیم که در مقایسه ملکیتی که موکل دارد با وارثی که الان ملکیتی که بله موکل دارد با وارثی که وکیل دارد، ملکیت موکل نسبت به ملکیت وکیل چیست؟ نسبت به ملکیت وارث اقواست. باز دوباره من چون تذکره رو یه نگاهی کردم با یکی دوتا از دوروبرش حواشی و اینا، اینجوری توضیح دادن، به نظرم این توضیح بهتره. نیایید اینا رو در کنار هم قرار بدید که آیا الان موکل ببرد یا وارث الوکیل، اینا رو نمیخواد با هم مقایسه کنه. به صورت کلی میخواد بگه ببینید شما خیار رو قابل ارث رسیدن به وارث میدانید یا نه؟ کلا بله، حق الخیار یکی از حقوق قابل انتقال است به وارث. اینجا نه، به صورت کلی. خب پس این حق قابل انتقال به غیر هست، به غیری مانند کی؟ اون وقت اون ولایتی که موکل به وکیل دارد و نسبتی که با حقی که وکیل پیدا میکند پیدا میکند، این ولایت و این ملکیت اقواست از اون ولایتی که یک وارث نسبت به حق الخیار پیدا میکند. ما اینجا نمیخوایم بدیم به دست وارث وکیل ها، اشتباه نشه. به طور کلی میخوایم این مقایسه رو انجام بدیم، آیا حق الخیار به وارث به ارث میرسد یا خیر؟ بله، به ارث میرسد. پس حق خیار قابل انتقاله. خب تو این انتقال پذیری وقتی ثابت شد، انتقال پذیری، موکل برای این انتقال اولاست از وارث. حالا که به وارث قابل انتقال است به صورت کلی، به موکل هم قابل انتقال است. گرفتی چی شد؟ احسن، همین. یعنی این چه دیروز من اینجوری توضیح دادم و اشتباه ظاهرا، الانم که گفتم تذکرن نگاه کن، برای همین که اصلاح کنیم. یعنی بحث این نیست که ما بخواهیم خیار را به وارث وکیل بدهیم یا به موکل بدهیم. ظاهر عبارت اینه که این دوتا رو داره با هم مقایسه میکنه، میگه ولایت موکل از ولایت وارث وکیل چیست؟ اقواست. خب اما با این بیانی که الان عرض کردیم، نه، این اتفاق نیفتاده. مرحوم شیخ نمیخواد این دوتا رو با هم مقایسه کنن، میخواد چیکار کنن؟ میخوام بگم آقا شما خیار رو یادت به وارث میرسید، کلا به وارث میرسید، پس این خیار قابل انتقال به غیر هست، ثابت شد. حالا نسبت به کلن وارث، کلن موکل از کلن وارث چیست؟ اقواب به انتقال است. تعبیرم اینه، لأن ملکهو اقوام ملک الوارث، نه من ملک وارث الوکیل. بگیم در مقایسه موکل با وارث وکیل، موکل از وارث وکیل قوی تر است. کلن به طور کلی نسبتی که موکل با این حق الخیار دارد از نسبتی که وارث به حق الخیار دارد قوی. و همونطور که این حق به وارث قابل انتقال بود، به موکل قابل انتقال است. این به نظرم بیان بهتری از عبارت که دیگه اون دوچار اون شبهه دیروزم نشن آقایون. امیدوارم افتاده باشه چی میخوام بگم، چون بعضی یه جوری نگاه میکنن که بله. یه دوست داشتیم گفتیم فهمیدیم، گفت بله نفهمیدم. یه طلبه داشتم بهش میگفتم من هر جا درس دارم تو بیا، چون این خیلی خوب تصدیق میکرد، نمیفهمید ولی اینقدر قشنگ تصدیق میکرد دائم کلش. بعد ازش سوال میکردم، اصلا توی باغ نبود، یه جای دیگه بود اصلا. ولی شما الحمدلله اهل صداقتید، از قیافتون کاملا معلومه که نفهمیدید. درست شد؟ اگه کسی متوجه نشد یه بار دیگه توضیح بدم، یه بار دیگه عرض میکنم. ببینید توضیحی که ما دیروز دادیم اینجوری بود که کأنه اینجا حق مردد بین دو نفره، یکی موکل یکی وارث وکیل. بعد ما میگیم موکل از وارث وکیل چیه؟ ملکیتش اقوا. این عبارت در میاد اصلا انصافا ظاهر عبارت هم همین بود، ظاهر عبارت، ظاهر بدوی که عوام الناس میفهمیدن همین بود که ما به عنوان یک عوام اینجوری فهمیدیم. حالا این تحلیلی که امروز داریم عرض میکنیم اینه، ایشون نمیخواد بگه که اینجا درگیریست بین وارث وکیل و موکل و در این مقایسه موکل از وارث ملکیتش اقواست. کلن داره یک بحث دیگه، میگه یاد تخیار به ارث میرسید به وارث، کلن یادتونه به ارث میرسید به وارث. خیلی خوب، پس معلوم میشه تخیار قابل انتقال به غیر هست. حالا ما در مانحنفی همون ویژگی که تو وارث بود و قابل انتقال بود رو میخوایم بگیم تو موکل اقوای از او هست. چطور یک خیار از یک ذل خیار به وارثش میرسید؟ اینجا میخوایم بگیم خیار از وکیل به موکلش میرسه. اصلا حرفی از مقایسه این با وارث وکیل نداریم، کلن میخوایم بگیم خیار از ذل خیار به کی میرسه؟ چون نسبتی که موکل با وکیل دارد از نسبتی که یک وارث به ذل خیار دارد چیست؟ قوی تر است. درست شد الان؟ اینجا دو تا بیان از این عبارت، در این بیان دوم ظاهرا با توجه به عبارت تذکره درسته. ها، تعارضی اصلا پیش نمیاد، چون به قول آقا وکیل در اجرا صیغه حقی برای این اموال و اینها ندارد، که حالا تو ادامه هم توضیح خواهیم داد که بعد ورثش بخوام بیان چیکار کنن. ما آقا بابای ما یه حق خیاری داشت، بیشین سر جات بابا فهم مجری صیغه بود. ادعای چی داری اصلا؟ یعنی زمینه برای ادعای حق خیار توسط ورثه وکیل نیست.
شما الان مثال آوردید روی وکیلی که فقط حق اجرایی.
بله بله، ما الان تو این فضا هستیم،
روی باقیه
اونجام. آره اونجام. حالا حالا میخوام بگم تذکره موضوعش این نیست.
اگر حق داره حق قابله.
حالا یه بیانی الان میکنیم که پاسخ شما هم داده میشه. حالا برای اینکه جواب سوال آقام وارده، اشکالشون که مرحوم تذکره که این کارم که ما کردیم تفکیکو که نداره، کلن در مورد همه وکلا داره صحبت میکنه. ما جب بوردیم تو وکیل خصوصی، حداقلش اینجوری بگیم که نگیم بله بله خیلی ثمرات جدی پیدا میکنه. یعنی ورثه وکیل میتونن بیان مدعی بشن سر عقدی که باباشون بسته، بیان ادعا کنن. حداقل بیام اینجوری بگیم که این درگیری بین وارث وکیل و موکل اینجا نمیخواد تصویر بکنه ایشون. ممکنه این درگیری قابل تصورم باشه، حالا اونجور که آسید گفتن که اصلا قابل تصور نیستم نگیم، ولی ایشون الان در صدد بررسی مقایسه بین حق آقای موکل و حق ورثه وکیل نیست. ایشون داره چیکار میکنه؟ داره میاد از اون کبرای کلی قابل انتقال بودن حق خیار استفاده میکنه که اگر خیار قابل انتقال است، خب موکل به انتقال این خیار چیست؟ اولاست. اینو میخواد بگه. مثل اینجوری مثلا یه همچه حالتی کردن
اون
قاعده اختصاصی باب موکل میخواد بگه، چون ما در مورد حقوق دیگر وکیل هم از این حرفا میزنیم، مثلا در مورد حق شفعه هم این همین بحث هست، پس بحث خیار نیست. نکتهش اینه که موکل یک ولایت اقوایی داره، طرف رفته وکالتن خونه رو فروخته، حق شفعه مال کی میاد؟ مال موکل. وکیل مرده، حق شفعه به کی میرسه؟ به موکل. این انتصاب نگید قاعده اختصاصی باب خیار، بگید با قاعده اختصاصی باب وکالت، که وکالت خودش یه ولایتی برای موکل ایجاد میکنه که قوی تر از حتی ولایت ارث میتونه. از این که ملک مال اوست، از این که
از این که ولی ترتیب باشیم که ملک بوره اونه، اونم خودش یه حقی داره، ولی باید نمیشه که این حق بشنه به پچهش نرسه به بارازش
نرسه
من حقش بوده
به این کارت هست که اصلا به وسیله موت از بین میره، این جایز هست
حق
از بین نمیره، حق از بین نمیره،
وکالت از بین نمیره، وکالت از بین
نمیره، وکالت از بین نمیره، حق از بین میره، وکالت حق نمیره.
نه حالا این جواب خوب نیست، چون مثلا حق وکالتی که این آقا مستحق بود، مثلا در مقابل وکالت پولی مستحق بود میرسه، میتونه وکالت از بین بره و حقش، یعنی قائم به این شخصه،
موزدی که میگیره که اون خودشه، از حیث وکالت بهش حقی رسیده، اون حق خیار وکالت منتفی از حق خیارم، از شخصش منتفی، از نسلش هم منتفی.
حالا البته اگر وکالت و حیثیت تعلیلیه بگیرید فرمایشتون درسته، اما اگر وکالت و حیثیت تعلیلیه بگیریم میگیم که آقا این با اون وکالت این حق رو پیدا کرده، ولی این حق دیگه معلل مقید به وکالتش نیست، لقائل ان یقول یبقا. حالا ای حالا جای دعوا دارد، ما حالا خیلی هم صفر این ورش رو نگیم، کلا یکی از ویژگی‌ها اینه که آدم زود جذب میگیرتش دیگه، یعنی الان هم توی منبر اون ور بودیم خیلی شاید زیادی فشار آوردش که، ولی این حرف یعنی این بیان از عبارت تذکره به نظرم بیان روشن‌تر و قشنگ‌تری از اون بیان که بگیم داره درگیری بین وارث وکیل و موکل اینجا سنجیده میشود، نه اینجا داره استفاده میشود از اون انتقال پذیری خیار به وارثی که دیگه خسته شدن از بس گفتم ولش کن. ارزم حضور شما که
اگر بخواد
خب این الان اشکال میخواید بکنید که یعنی برگردیم به اون تفسیر اولی که عرض کردیم چی مثلا چی میخواید بکنید؟ اصلا اشکال میخواید بکنید شما بگید اشکال نداره، حالا شما مناقشه کنید اشکال نداره، اما حرف ایشون رو بفهمیم چیه. حرف ایشون به این نزدیکتر است که بگوییم در درگیری بین وارث وکیل و موکل، موکل اقواست، یا بخواییم بگوییم که چطور برای خیار قابلیت انتقال به ارث در نظر گرفتید به دیگری، این قابلیت به موکل اقواز، یعنی موکل برای این انتقال چیست؟ اولاست از انتقالی که تو
اعتباری
تو
عالم اعتبار باید اون وحشی تو درست کنیم دیگه تا عالم اثبات
طبقش عمل بله. خب
یعنی تا موقعی اون اعتباری تو درست نکردیم دیگه رو
اعتبارشو ما از همین قابلیت انتقاله استفاده میکنیم دیگه. این قابلیت انتقال یعنی حق خیار، یه حق قائمه به من له الخیار نیست، میشه فرض کرد به کسی که ولایت دارد هم منتقل. حالا یه جالبه، یه فصل دیگری که ممشه بهش نپرداختن ولی از همین مطالب ما اصیلین رو گفتیم، وکیلین رو گفتیم، فضولیین هم گفتیم، درسته؟ یه فصل دیگه هم هست که گفتن مرحوم شیخ ملحق به اصیلین کرده، ولیین کسانی که چه دارند؟ ولایت بر مالک دارن، اصیل نیستن ولی وکیل او هم نیستن، فضولی هم نیستن، خب ولی هم همین حکم داره اونجا، اینا رو ما داریم از همین استفاده میکنیم دیگه، که آقا قابلیت انتقال به غیر داره، قابلیت قیام به غیر دارد و این قابلیت در وکیل بیشتر از تا در وارث، اگر در وارث هست در وکیل به طور در موکل به طور اقوا و به طریق اولا قیاس اولویت داره در واقع تشکیل. خب اقول نظر مرحوم شیخ و الاولا ان یقال اولا به نظر من شیخ این است که گفتن اولویت اولویت تعیینی هم هست به قول حواشی، اولا این است که ما بیایم وکیل رو دستبندی کنیم. ما هم با اصلا وکیل داریم، وکیل اجرای صیغه، وکیلی که همه چیز بهش واگذار شده و وکیل تصرف مالی که سه قسم میکنند و دونه دونه بررسی میکنند. قسم اول این الوکیل امکان وکیل، وکیلم فی مجرد اجراء العقد، تنها وظیفه‌ای که داره اجراء عقد است، مثل محضرچی ها، این آقایونی که محضر دارن اینا فقط اجراء عقد میکنن معمولا، چک و چونه و مهر و شرط و اینا همه چیه قبلا انجام شد. اینجا فز ظاهر عدم و ثبوت الخیار لهما، ظاهرا چنین وکیل های خیار نخواهند داشت، چه موجبش باشن چه قابل باشن فرق نمی کنن. لازم یه لهما یعنی للوکیلینی که طرفین عقد رو متولی شدن، چون اونجا گفت وکیلین. وفاقا لجماعت من هم المحقق و شهید از ثانیان، جماعتی با ما موافقن در این نظری، من محقق و من شهید ثانی. اینجا پنج تا در مجموع مرحوم شیخ دلیل میارن بر این مدعا، خوب دقت کنید. دلیل اولشون تبادره، لأن المتبادر من النس غیرهما، نس خیار چه بود؟ خیار مجلس، البیعان. ادعای مرحوم شیخ اینه که تبادر از واژه البیعان، البیعان الاصیلان است نه الوکیلان. مرحوم شیخ یه تذکر اینجا میدم، میگن بله ممکنه ما این البیعان را شامل برخی از افراد وکلا که بعداً میخوایم بررسی کنیم بدانیم، وکلایی که ولایت بیشتری دارن از حد اجرای صیغه، برخلاف بعضی از آقایون که گفتن نه البیعان فقط و فقط عاقد مالک را میگیرد، بیرون عاقد مالک هیچی رو شامل نمیشه. ما اینقدر نمیخوایم سخت گیر باشیم نسبت به البیعان و هیچ مدل وکیلی رو داخل در البیعان نداریم، ولی حداقل اینقدر میتونیم ادعا بکنیم که البیعان شامل وکیلی که فقط مجری صیغه است بگید نیست، این مقدار رو. لذا ببینید مرحوم شیخ میگه لعن المتبادر من الناس غیر ما، و این عممنا حول بعض افراد الوکیل ولم نقل به ماقیل تبعا لجامع المقاصد بانصرافه به حکم الغلبه الى خصوص العاقد المالک، ولو ما به بعضی از افراد وکیل البیان رو تعمیم بدهیم و قائل به اون نظریه‌ای که تبعا لجامع المقاصد بعضی ها قائل شدن نشویم، که ایشون چه میگوید؟ ایشون میگه انصراف دارد واژه البیان به حکم غلبه به خصوص عاقد مالک. ما اینو نمیگیم، نکته اینم که نمیگیم، هم کبرویان تو غلبه مناقشه داریم، هم صغرویان، اینجا غلبه ای نیست. صغرویان خدایش اینجوری نیست که غالب معاملات بشه احراز کرد، اینا توسط مالک عاقد صورت میگیره. ببینید غلبه ای که میخواد منشأ استظهار قرار میگیره عزیزان، باید غلبه محرز باشه، یعنی شما باید کار میدانی جدی کرده باشی، آمار داشته باشی، از 100 میلیون عقدی که تو عالم منعقد شد امروز این مقدارش، این درصدش اینجوری بود، این درصد کجا دارم میتونی هم چیزی احراز بکنی؟ عموم عقدها توسط ولی و توسط وکیل و توسط غیر مالک ها خیلی وقتا صورت میگیره، یا حداقل نمیخوام بگم احراز میکنیم غلبه رو تو این ور، ولی غلبه تو اون طرف رو احراز. این مناقشه صغروی، مناقشه کبروی هم این که این غلبه غلبه وجودی خارجی است، این غلبه به درد انصراف سازی و بگی تبادل سازی نمیخوره. این دوتا مناقشه صغروی و کبروی، پس ما اینا نمیخوایم ادعا کنیم. ولی خدا وکیلی حرز تبخسی، ببینید استدلال ما اینجوری، گفت مهمترین استدلال تو قم چیه؟ من دارم بهت میگم، این خیلی استدلال، من دارم بهت میگم خداییش البیان از آقای وکیل چیه؟ منصد. این مقدار رو میتونم ادعا، وکیل اجرای عقد خالص، فقط وکیلی که میخواد خالصا عقد اجرا. دو دلیل دوم، مضافن الا ان مفاد ادله الخيار اثبات حق و سلطنت. خب اینم چیز جالب، ببینید نه تبادر غیر من لن المتبادر من الناس غیرهما، این به معنی همین انصراف عن، این داشتن انصراف عن، این به معنی تبادر الا نیست، تبادر عن، انصراف عن کذاست، مشخص اصطلاحی که ایشون به کار بردن منظور همون انصراف، تبادر انصرافی هم بهش میگن. میدونید انصراف الا داریم، انصراف ان داریم. انصراف ان ظهور شکن هست اما ظهور ساز نیست. انصراف الا، البته انصراف استعمالی، هم ظهور شکن است و هم ظهور ساز. اینم خیلی دقت مهمیه که مرحوم شیخ حتی غلبه خارجی اینو داشته باشی تو مکاسب، حالا ردشو بگیری، مرحوم شیخ یه جاهایی از غلبه خارجی برای انصراف استفاده میکنن با اینکه خودشون کبروین انصراف خارجی قبول ندارن، منتها برای کدوم انصراف استفاده میکنن؟ ظهور شکنی، یعنی برای انصراف عن استفاده میکنن و این خیلی نکته مهمیه. بعدم ایراد گرفتن چون مرحوم شیخ غلبه خارجی رو مایسل اهل القرینیه میداند. مایسل اهل القرینیه ظهور شکن هست ولی ظهور ساز نیست و خیلی اصلا فتوا ما بر اساس این فتوا آقا رضا حمیدانی، فتوای معروفی که داره در مورد متنجس جامد خالی از عین نجاست، خیلی فتوا کار راحت کنی بر اساس همین مایسل اهل القرینیته. چنیدید دیگه آقا رضا فتوا شو که زندگی آدم از این رو به اون رو میکنه اگر کسی به این فتوا ایشون میگه متنجسه جامد خالی از عین نجاست است. این سه تا شرط، این میز خون ریخ روش، شما عین نجاست رو پاک کن. خب حاج آقا رضا میگه این نجس هست ولی منجس نیست مطلقا. دست خیس بزن، آب بریز روش، نه با پای خیس روش راه برو. تصور کنید اون روزی رو که اینجوری شما زندگی کنید، فرش نجس شده، همونو عین نجاست رو ازاله کنید، ازاله کنید نه تطهیر کنید، ازاله کنید و با پای خیس راه برو بیا برو. ها نکتهش اینه، ایشون میگه یه مایسل اهل القرینیتی وجود دارن که اون کل نجس منجس و کل متنجس منجس رو خراب میکنه اطلاقش رو. اون چیه؟ میگه سیره خارجیه اوغلاست و متشرعه است که اینها نسبت به یه همچین متنجس هایی التزام به اجتناب نداشتن و اگر میخواستن داشته باشن عملا با همه چی نجس میشد. علمای ما این حرف ایشونو پذیرفتن در کثرت واسطه. شنیدید آقایون میگن سه تا واسطه که بخوره دیگه راست میگه. نکتهش هم اینه، چون اگر نخوایم اینو بگیم عملا کلا همه نجسیم، خدا بده برکت. اگه بخواد با همه واسطه خوش الله تردیده در این که آقا یه جای یه کفشی به یه نجاستی خورده و بعدم اومده توی خونه و بعد فرش و بعد دست و پا و لباس و همه چی میشه نجس. لذا این حرفا جورزا هم امروزه علمای ما دارن شبیهش رو. منتها میگن کثرت، یعنی سه تا واسطه، میز نجس شد، دستت نجس شد، دست زدی به دیوار نجس شد، این دیوار اینجا رو نجس نمی‌کنه. همه میگن این معروفه. حالا بعضی دو واسطه، بعضی سه واسطه، اینا اختلاف دارن. آقای سیستانی میگن، آقا میگن، نظرشون همینه. آقای بهجت میگفتن. اما این متنجس خالی نکتهش همین مایسل اهل القرینیه. ایشون میگه ظهور ساز نیست، ولی ظهور شکن است. یعنی کل نجس منجس را ظهور براش درست نمی‌کنه در خصوص مشتمل بر عین نجاست، اما حداقل نسبت به غیر مشتمل بر عین نجاست چیکار میکنه؟ از ظهور میندازد، ظهور شکنی. خب ها میرزا و صاحب ریاضم این حرفا رو میزدن، میگن اونام ریشه تو همین مبنا داره، یعنی ریشه شن
البته
پاک میشه. نه اونم پاک میدونن، پاک شدن رو من نمیدونم. میرزا رو شنیدم این حرف رو میزن، صاحب ریاضم نمیدونم. خیلی باید حواظ برید ببینید مبنا رو پاک میدونن. این نظر اهل سنت، اهل سنت ازاله، صرف ازاله رو چکار میکنم؟ پاک. اما ایشون نمیگه پاک میشه، میگه منجس نیست. عملا هم میدونیم ما عمده مشکلمون با نجاست همین منجس بودنشه، ولی من با کاب میز کار ندارم که نمیخوام که نماز بخونم که. گرفتی چی شد؟ بحث منجس بودنه که ما رو خیلی اذیت میکنه. شما مهری که میخواید نماز بخونید پاک باشه دیگه، خیلی راحت با لباس نماز گذار. خب خدا بیاره اون روزی که انشالله علمای ما برن، خدا حفظ کنه، شرط زنده دار نظرشون همینه. یعنی گفتن که ما نظر آقا رضا رو تقویت میکنیم و... ولی وقتی بهشون گفتن آقا به این فتوا میدید، همش میگه من چه به فتوا، اصلا تواضعشون هست. ولی هستن خلاصه علمایی که یه رفیقی داشتیم قائل بود به جواز تقلید از کلینی تا خمینی چیزو قائل نبود، علمیت و به این معنا حیات و اینا رو قائل نبود. بعد توی مسئله گیر کرده بود، یه نجسکاری شده بود، گفت دارم میگردم یه فتوایی پیدا کنم که پاک بود. تصادف کرده بود، خیلی نجسکاری شده بود، گفت شنیدم میرزا نظرش اینه، دارم تو کتاباش میگردم. میدونی چون تقلید از حی هم خیلی عدلش روشن نیست. الان ما خیلی جدی گرفتیم چی؟ نمیتونست تأثیر کنه. آره اگه نمیشون دست باش تو گچ بود دیگه، اینشون نیست ابتدایی. بله استدامی علمیت هم که میگم اینقدر که ما جدی گرفتیم جدی نیست. خب ما با یکی از اینا رفتیم مکه، خیلی جالب بود، طوافشو خراب کرده بود، اومده بود میگفت ببین آقای شبیری نظرشون چیه، آقای نوری ببین، انقدر پرسید که یکی گفته بود درسته. یه وقت با آقای اشتهادی گفت ما بعضی اینجوری تقلید میکنن، ایشون گفت این تقلید از مرجع نیست، این تقلید از هوای نفسه. واقعا عملا چون میدونی چون مجموعه رساله ها شما کنار هم بذارید همه چی حلال میشه، هر کسی یه چیزی حلال کرد یه چیزی حرام، ولی از مجموعشون همه چیزی میشه درست کرد.
زیاد شبکه.
آره میگفت مثلا آقای بهجت تو خمس این مسئله رو سخت گرفتن، ولی اونجا توی مسئله کز مثلا راحت گرفتن، ولی ما خمس رو میریم از ما نمیدی کنیم. واقعا هم تقلید از هوای نفسه، ما توصیه نمی کنیم، این روش روش خوبی نیست. مثل بچه آدم یه مرجع تقلید انتخاب کنید، حجت هم باید داشته باشید دیروز. بله ان شاء الله مجتهد که شدی تو بس تقلید از اعلام و بس اجتهاد و تقلید، اونجا خواستید اعمال اجتهاد بکنید بس دیگه است. خب دوستان مسئله دیگری که مرحوم شیخ مهمترین دلیلی که گفتن از این پنج دلیل اقامه کردن، این دلیل دومه. خوب دقت بفرمایید، مرحوم شیخ میفرمایند که موضوع خیار و سلطنت بر استردادی که شما در خیار پیدا میکنید، موضوعش قدرت بر رد منتقلون الی هست. یک موضوع و حکم اینجا درست میکنن، بعد از اون قانون معروف حکم برای خودش بگید موضوع درست نمیکند استفاده میکنن. سلطنت بر رد منتقلون الین، این موضوع می شود برای حکم به خیار یا همان حق فسخ معامله. این حکم، این حکم، این چی آقا؟ موضوع. مرحوم شیخ معتقدند مفاد ادله خیار این است که اون متعاقدی که قدرت بر رد منتقلون الیه دارد برای او خیار جعل می شود، نه هر متعاقدی، و وکیل قدرت بر رد منتقلون الیه ندارد، چون اجازه تصرف منتقلون الیه تو ملک کی وارد شده؟ موکل وارد شده. این چه کاره است؟ کسی می تواند معامله رو به هم بزنه که اجازه تصرف و رد و سلطه بر این منتقلون الیه داشته، این عوضی که منتقل شده، و چون وکیل چنین اجازه ندارد به او اجازه خیار داده نمی شود. باید از خارج اولا ثابت کنیم که یه همچین اجازه ای دارد، بعد این حکم رو براش جعل کنیم. و دوستان خود این حکم نمی تواند برای خودش موضوع بسازد، یعنی شما از ادله مثل البیعان بالخیار و امثال ذلک نمیتونید از اطلاقش استفاده کنید که خب ما به قرینه این که البیعان بالخیار میفهمیم که این آدم متعاقد حق رد منتقلون الی دارد، پس خیار برای او جعل میشد، چون حکم برای خودش موضوع درست نمیکنه. موضوع باید از خارج مفهومه، باید احراز کنیم، باید ببینیم آقا این آقا قدرت رد منتقلون الی دارد یا ندارد. موکل این قدرت رو داره، لذا ما بعداً در ادامه در مورد این قبیل و وکلا مرحوم شیخ در پایان قائل میشن که موکل اینا اجازه خیار دارن، البته به یه شرط. شرط چیه؟ تو مجلس باشن. خیار مجلسه دیگه، یعنی موکل باید تو مجلس معامله باشه. اما چرا؟ چون اون قدرت بر رد منتقلون الی میدونیم، از خارج میدونیم داره، اما وکیلی هم چه اجازه‌ای نداره، بنابراین خیار هم نداره. بله حکم برای جعل میشه، چون این قدرت، این سلطنت داره، موضوع داره، حکم میاد. بعد دو سه تا مثال دیگر میزنن از مواردی که شما با حکم نمیتونید موضوع سازی بکنید، مثالای جالبی. مثلا ببینید ما یکی از شرایطمون برای رد منتقلون الی این بود که اون مبیع ما یا ثمن من ینعتق علی البایع نبوده باشد، درسته؟ اگر من ینعتق رو ببره بفروشه، به مجرد فروش این آزاد میشه، وقتی آزاد شد دیگه قابل بگید رد نیست، لذا خیار در مورد خرید و فروش ابوین وجود، نکتهش همین بود. نکته این که خیار مجلس یا خیارات دیگر در مورد خرید و فروش ابوین وجود نداشت این بود که به مجرد فروش اینها تبدیل میشن به معتق، آزاد میشن و دیگه اصلا قابلیت رد نخواهند داشت، از سلطنت رد خارج میشن. حالا شما بیاید در مورد مشکوک، مثلا یه شخصی بره یه کسی رو بفروشه، نمیدونه که این در واقع باباش هست یا نه، نمیدونه نسبش رو بلد نیست، نمیدونه این پدرش هست یا نه، این آدم بیاد بگه که خب ما از اطلاقات ادله خیار استفاده کنیم که اینجام خیار هست، هست نتیجه بگیم سلطنت بر رد این داریم. این به اصطلاح میگن چیکار میکنید؟ شما دارید با حکم برای خود حکمی درست میکنید، موضوع درست میکنید که این درست نیست. یا مثلا یک نذر کرده که من این عبدم رو به مجرد این که بفروشم عتق بشود، منعتق بشود، یا بخرم، به مجرد بخرم منعتق بشود. الان نمیدونم اون عبدی که چنین نذری در موردش کرده خریده یا یه عبد دیگر رو خریده، باز نمیتواند با استفاده از اون قانون بیاد موضوع برای حکم خیار درست کنه. این مهمترین دلیل مرحوم شیخه که تا آخرم رو این اصرار دارم. مضافاً الی ان مفاد ادله الخيار اثبات حق و سلطنت لكل من المتعاقدين الا من انتقل الی الاخر. پس مفاد ادله خيار، حکمی که ما از ادله خيار به دست میاریم اینه، اثبات یک حق و سلطنتی برای هر یک از متعاقدین بر اون چیزی که به او منتقل شده است بعد ال فراغ عن تسلطه علی منتقل الی، بعد از اینکه احراز کردیم تسلط این شخص رو بر اون مالی که به او منتقل شده. موضوعش اینه، احسن، موضوع حق خیار، موضوع اثبات سلطنت لکل من المتعاقدین چیز تسلط اون شخص متعاقد بر منتقل الی، بر اینکه بتونه او رو پس بده. پس قدرت بر رد منتقل الی موضوع سلطنت و موضوع این حکم خیار. فلا یثبت بها، بها یعنی به خود ادله خیار، لا یثبت به خود ادله خیار حازت تسلط لو لم یکن مفروغا عن فرقاره. شما نمیتونید با استفاده از خود ادله خیار برای این ادله چه بسازید؟ همین موضوع رو در عالم خارج بسازید اگر مفروغان انفل خارج نبوده باشه. این همون تمسک که به عام در شبهه مصداقی خود عامه که خیلی چیز خنده داریه. شما با اکرم العلماء بیاید زید مشکوک العالمیت رو بگید چیه؟ بگید عالمه. اینو هیچ کس اجازه نمیده. بله شبهه مصداقی مخصص محل بحثه، ولی شبهه مصداقی خود عام شما اجازه ندارید با تمسک به خود عام شبهه مصداقی عام رو چه کنید؟ مصداق عام بکنید. این که نمیشه. علاوه ترا مثال های دیگر بزنید. الا ترى انه لو شك المشتري في كون المبيع ممن ينعتق عليه لقرابه او يجب صرفه لنفقه او اعتاقه لنذر. سه تا مثال میزنن. ما شک داریم که این مبیعی که خریدیم آیا من ينعتق عليه هست یا نه، یعنی مشتری نمیداره این پدرش مادرش نسبتی داره که باعث بشه خودکار آزاد بشه لقرابه، یا این جنسی که خریده یجب صرف حول نفقه. میدونید کسی که نفقه واجب و نفقه بر عهدشه اگر به اندازه نفقه خرید کنه و اون واجب و نفقه هم نیاز دارن به این، بلا فاصله تا میخره وظیفه داره این چیزی که خریده رو ببره به عنوان نفقهش کار کنه، صرف کنه. اجازه پس دادن یکی از جاهایی که اجازه پس دادن مبیع وجود ندارد اینجاست. شما جنسی خریدی، مثلا نون خریدی، واجب النفقه هم الان گشنه‌شونه، این نون رو نمیتونی پس بدی. اگه تو حالت عادی بودی میتونستی پس بدی، ولی چون الان باید ببری صرف کنی در نفقه اجازه پس دادن نداری. در مورد دین هم همین چیزی گفتن که اگر خریدی انجام داده که به حق اون بدهکار طلبکار نزدیکه اجازه پس دادن نداره اگه نمیتونه جور دیگه پس بده. او اعتاق و حول نظر، عرض کردم نظر کرده که گفته مثلا من اولین مملوکی که بخرم آزاد میکنم، یه همچین نظری کرده، یا گفته اگر زید رو بخرم آزاد میکنم. حالا خریده نمیدونه زید رو نظر کرده بود یا عمرو رو نظر کرده بود، نمیتونه با تمسک به عموم ادله خیار چکار کنه؟ برای خیار موضوع سازی کنه. فلا یمکن الحکم به عدم وجوبه، وجوبه یعنی وجوب صرف و وجوب عتق، نمیتونه بگی که آقا نه من وظیفه نسبت به صرف لنفقه یا عتق ندارم. چرا؟ لعدلت الخیار، یعنی بیاد حکم کنه. این قید منفیه، این حکم با استناد به ادله خیار ممکن نیست. به زعم اثبات حال الخیار المستلزم لجواز رده علی البائع و عدم وجوب عتقه با این فرایند، بگید که آقا ادله خیار دارن چیکار میکنن؟ اثبات خیار میکنن. میگن آقا شما هر معامله انجام دادید خیار دارید، خیار دارید، این مستلزم اینه که خب پس من میتونم این مبیع رو پس بدم یا این ثمن رو پس بدم. و حالا که میتونم پس بدم، یعنی وظیفه نسبت به عتقش از باب نذر یا از باب انعطاف یا به عنوان صرف، صرف در نفقه ندارم، یه همچی فرمولی رو نمیتونید طی بکنید. دقیقا این کار تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام است که خب آقایون این رو اجازه نمیدهن. یا همون تعبیری که آقایون میگن موضوع سازی حکم برای خودش. تمام، اینم از دلیل دوم، دلیل مهم است، امیدواریم که دوستان منتقل شده باشن. دلیل سوم، هذا مضاف الی ملاحظه بعض اخبار هذا الخيار المغروم فيه بینه و بین خيار الحيوان. آقا خيار مجلس خیلی جا در کنار خيار حیوان آمده و احدی در خيار حیوان قائل به ثبوت خيار حیوان برای وکیل در اجرای صیغه نیست، از این هم نشینی و هم جواری خيار مجلس با خيار حیوانی که حتما برای وکیل ثابت نمیشود، میفهمیم خیار مجلس هم بار وکیل ثابت نمیشود. این از کجا داره؟ واقعا جای سوال داره که اینا دقیقا از کجا استفاده کردید؟ آیا دارید حمل المطلق علل مقید میفرمایید؟ یعنی چون خیار حیوان مقیده، این مطلقه اون مقید رو حمل بر این میکنید؟ این خیلی چیز ناپسندیه، چون حمل المطلق علل مقید اولا در جایی که یه موضوعه، بحث در یه موضوعه، ثانیا تو اون فضاییه که جفتشون مثبتین یا منفیین نباشن. اینجا روایت گفته آقا خیار مجلس خیار حیوان با هم گفته، مثلا یه روایت شما براتون بخونم، میگه که المتبایان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان و فی غیره حتی یفترقا، همه متبایان خیار دارن تو حیوان سه روز، تو غیر حیوان تا وقتی از هم جدا بشن. اون دو تا موضوعه، چطور اگه تو حیوان برای وکیل ثابت نمی شود میخواید به نتیجه رسید در مجلس هم برای وکیل ثابت نمی شود؟ چجور به همچه رفت میدید؟ اینا پس اولا که چی هم؟ دوتا موضوع هم، ثانیا مثبتین هم. ما قانونی که داریم دوستان تو حمل المطلق علی المقید، قانون این بود که یکی باید مثبت باشه یکی منفی باشه، یا اگر هم مثبتین هم یه موضوع یه حکم جعل واحد داشته باشن، مثل اعتق رقبتن لا تعتق رقبتن کافره، این میشه اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه‌ای که میدونیم این همونه، اینم میشه. اما اینجا هم موضوعش دوتاست، هم حکمش دوتاست، وحدت جعل و اینها احراز نشده، مثبته اینم که هستن. بنابراین این از باب حمل المطلق علی المقید نیست. خود شیخ هم این تذکر نه، یه وقت به ما نسبت داره که شیخ یه جایی اینجا اومد حمل المطلق، نه، این از باب اتحاد سیاقه. چون سیاقش یکیه، بعید است که مدل خیاری که حیوان دارد که قابل جعل و قابل تصور برای وکیل نیست در مورد مجلس به گونه ای باشد که قابل جعل برای بفرمایید وکیل باشد. وحدت سیاق اومدن استفاده کردن و هو کما ترا. ببینید هذا مضافا الی ملاحظت بعض اخبار هذا الباب المغرون فی اون بعض اخبار بین خیار مجلس و بین خیار الحیوان، که یکیشو براتون خوندم، المتبایان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان و فی غیرهی حتی یفترقا. روایت دیگه هم این مضمون داریم، البیان بالخیار مالم یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار الی ثلاثه ایام. یعنی کنار هم اومده این دو تا رو گفتن، که خیار حیوانی که الذی لا یرضی الفقیه بالتزام ثبوته للوکیل فی اجراء الصیغه، فقیهی راضی نمی شود، شب خوابش نمی برد که قائل به این نظریه بشود که خیار حیوان ثابت است برای وکیل در اجرای صیغه. این یه لا یلتزم به این واقعا احد که خیار حیوان برای وکیل در اجرای صیغه. سوال دارید از حمل المطلق علی المقید استفاده می کنید؟ استغفر الله. و فإن المقام و ان لم یکن من تعارض المطلق و المقید، ما نحنفی از باب تعارض مطلق و مقید نیست که حمل المطلق علی المقید بکنیم. مطلق گفته هر خیار مجلس مطلق، خیار حیوان مقید به غیر وکیل در اجرا استیده. این دوتا کنار هم نشستن، بیان بگیم به قرینه اون مقید میگیم این مطلقا چیه؟ مقیده. آقا این بحث تعارض نیست، چون تعارض اولا باید یه موضوع باشد، ثانیاً یا باید مثبتین مثبت و منفی باشن، یا اگه مثبتین هستن باید یه جعل باشه. شنیدید دیگه، اینا رو تکرار نمیخواد دیگه، معروفه. مثلا اعتق رقبت علی اعتق رقبت مؤمنه. اینجا دو تا موضوعه، دو تا حکمه، هر دو هم مثبتن، جعل واحد هم نیست، دو تا جعل جداگانه است، ربطی نداره که من اینو حمله بر او بکنم، مثلا تعارض ندارن. این گفته آقا آذر محله خوبی است، اون یکی گفته سالاری محله بدی است، اینا اصلا با هم تعارض دارن که شما بخواید تعارضش حل کنی؟ یکی یه موضوع، یکی موضوع. این گفته خیار حیوان مال وکیل نی، اون گفته خیار حیوان مال وکیل هه، اینو با هم خیار مجلس مال وکیل هست، اینو با هم تعارض ندارن اصلا. بنابراین این تعارض نیست الا ان، پس از خودش دارید استفاده کنید. سیاق الجمیع یشهد باتحاد المراد من لفظ المتبایعین، چون در کنار هم آمده بعید از مراد از متبایعان در خیار مجلس با متبایعان در خیار حیوان با هم چه باشند؟ متفاوت. سیاق واحد این شهادت سیاق در واقع شهادت قرینه سیاقی است، که اونجا منظور از متبایعان فقط مالک اصلی باشند، اینجا هم از مالک اصلی و وکیل باشند. یه بعد ازاله. دلیل چهارم ان ملاحظت حکمت الخیار تبعد و ثبوت اول الوکیل المذکور. دوستان حکمت خیار یادتونه چی بود؟ تربی و دفع خطر و ارفاق و دفع ضرر و امثال ذالک. این مسائل بود که اینا به کی مربوطه؟ به خود بایع اصلی، به خود مالک اصلی مربوطه. چه ربطی به وکیل اجرای صیغه ای داره؟ ببینید وکیل اجرای صیغه دلسوز کسی نیست، فقط محضردار 30000 تومان پوله ثبتشو میگیره، کاری نداره که آقا هیچ وقت نمیاد که آقا این چه مهریه تو بستی، به من ربطی نداره، من فقط صیغه رو میخوام اجرا بکنم. حالا ممکنه یه جایی بگه، ولی دیگه اونجا دیگه وکیلی در اجرای صیغه نیست، وکیل در اجرای صیغه فقط وکیل در اجرا. اینم دلیل چهارم که حکمت خیار بود. و دلیل پنجم مضافا الی ادله سایر الخیارات فان القول بثبوتها لموقع الصيغه لا ينبغي من الفقيه. شما ادله سایر خیارات رو هم که ببینید، حالا کار به خیار مجلس نداریم، شما وارد خیار قبر بشید لطفاً، وارد خیار تدلیس بشید، خیار تأخیر بشید، تو تمام اونها میبینید که واقعاً وکیل در اجرا صیغه نمیشه در مورد او اصلا این خیار رو جعل کرد، چون خیار قبر رو گذاشتن که این بنده خدا از ضرر در بره. کی بعد از ضرر در بره؟ مالک، ربطی به وکیل نداره. این هم باز حکمت به نوع چی؟ این کدوم وکیله که ضرر میکنه؟ نه فرق داره، ما دو جور وکیل، یه وکیل داریم مباشره مثل این خانه قدیم، یه وکیلش همه کاره بود، درآمدش به درآمد مالک بسته بود، نمیدونم اوج و فرودش بود، نه بابا 30000 تومان پول همه دارن دیگه، این به ورشکستن بشه پول ما رو میده، اصلا پول ما رو نده. خب اصلا ما چرا فرض رو بردیم جایی که وکیل نه برادر من. حالا باشه اگه اونجوری واقعا دخالت داشت، ولی علل قاعده طرفای ما اینجوری، حالا طرف شما نمیدونم، طرفای ما معمولا وکیل در اجرای صیغه خالی اصلا ضرر کردن و نکردن و مغبون شدن و نشدن آقای موکل دخلی به این، بله وکیلای جدی تری که حق داره، بعدا هم میرسیم به اونها که به اونها اجازه دخالت میدیم توی مسئله خیار، ولی تو وکیل اجرای صیغه لذا ببینید مواظب باشید مقابل این جمله شیخ قرار میگه لا یم بقیل من الفقیه. اگر شما واقعا فقیه هستید سزاوار نیست که در مورد سایر خیارات قائل بشید که اونها در مورد وکیل اجرای صیغه چنین خیاراتی خیار قبل نخیار. احسن گفتن این تعمیم همون حکمت است، منتها نسبت به سایر خیارات، چون اونجا حکمت خیار مجلس رو لحاظ کرده، اینجا داره مجموعه خیارات رو در نظر میگیره. بعد اینجا یه نکته هم در مورد اون عبارت تذکره میگن که دیگر بمانه، مثال امام سجاد علیه السلام صلوات کرد. فردا